شوش و شوشتر دو شهر ارزشمند و باستانی ایران در استان خوزستانه. شهر شوش در زمان ایلامی ها به عنوان پایتخت سیاسی مذهبی انتخاب شد و تا سال 640 قبل از میلاد که آشور بانیپال پادشاه آشور ویرانش کرد، اهمیت خودش رو حفظ کرده بود. شهر شوش در زمان داریوش هخامنشی مجدداً رونق گذشته خودش رو به دست آورد. آرامگاه دانیال نبی و کاخ آپادانای شوش از جاذبه‌های این شهر محسوب میشن. کاخ آپادانای شوش قصر زمستانی شاهان هخامنشی بوده. این کاخ به دستور داریوش پادشاه هخامنشی روی آثار و بقایای ایلامی بنا نهاده شد. یکی دیگه از دیدنی‌های شوش زیگورات چوغازنبیله. این زیگورات نیایشگاهی باستانیه که در زمان ایلامی‌ها و در حدود سال 1250 پیش از میلاد ساخته شده. این سازه در سال 1979 اولین اثر تاریخی ایران بود که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفت. مکان جغرافیایی زیگورات چوغازنبیل در 45 کیلومتری جنوب شهر باستانی شوش در نزدیکی منطقه باستانی هفت تپه است. شهر شوشتر به شهر سازه‌های آبی مشهوره. سازه‌های آبی تاریخی شوشتر مجموعه‌ای از پل‌ها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب که در ارتباط با هم عمل می‌کنند. و قدمت ساخت اونها به عصر هخامنشیان و ساسانیان میرسه. هدف اصلی از ساخت این آبشارها با مهندسی فوق‌العاده بهره‌گیری بیشتر از آب بوده. با این مقدمه با مهمانهای امروز ساز سفر، خانم مهشید سالک و بابک مالک همراه میشیم. ساز سفر امروز میزبان یک زوج اهل سفر، گردشگر و ورزشکاره. مهشید سالک و بابک مالک که تجربه سفرهای زیادی در داخل ایران دارن. اون هم با دوچرخه که به شوش و شوشتر رفتن. من سلام عرض می‌کنم خدمتتون خانم سالک، جناب آقای مالک، خیلی خوش آمدید به ساز سفر رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای همتی و شنوندگان عزیزتون.
ممنونم ازتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و تشکر می‌کنم از دعوتتون.
ممنونم، خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردید. خب شما با دوچرخه رفتید به شوش و شوشتر، درسته؟
بله
بله.
جرقه‌ای که در ذهنتون زده شد با دوچرخه، من حالا می‌خواستم در واقع اینطوری آغاز بکنیم. مسیر رکاب زنی رو از کجا شروع کردین دقیقاً و چقدر طول کشید؟
ببینید، سفر ما در واقع یه سفر سایکل بود، ولی به معنای واقعی سایکل اگر ما بخوایم دوچرخه سواری و سفر با دوچرخه رو تعریف کنیم، سایکل یعنی شما از درب منزلتون سوار بر دوچرخه میشید و به مقصدی که تعیین کردید سفر میکنید، که این مستلزم داشتن وقت و ذهن آزاده.
بله.
که متاسفانه من به دلیل مشغله شغلی که دارم کمتر میتونم به صورت سایکل به معنای واقعی سفر کنم، و این سفری که داشتیم ما از خود شوش سفر با دوچرخمون شروع شد، استارت دوچرخ سواریمون شروع شد و به مقاصدی که سفر کردیم شوش بود، البته از اندیمشک استارت سفرمون بود، عذر میخوام، بعد به سمت شوش و شوشتر و مناطق دیدنی که رفتیم تا اونجایی که حضور ذهن دارم چوغازنبیل بود، هفت تپه بود، سازه‌های آبی شوشتر بود، که اینا رو ما این مناطق رو کلن با دوچرخه سفر کردیم.
آقای مالک، چند کیلومتر حدودن خاطرتون هست شما رکاب زدین؟
ببینید در مجموع
بله
ما روزانه چیزی بالغ بر 60 تا 70 کیلومتر رکاب می‌زدیم. این میزان در واقع باید به توانایی افراد مختلف هم چون ما در قالب یه تیم 7 8 نفره بودیم در مجموع تصمیم گیری اون لیدرمون یا سرپرست گروهمون باعث شدش که تصمیم بگیریم که روزانه 60 تا 70 کیلومتر رکاب بزنیم که بتونیم برای روز بعدش هم
انرژی
داشته باشیم. بله در واقع
شما جفتتون کارمند هستین؟
بله
بله بله.
پس در واقع محدودیت زمانی هم دارید؟
کاملا
بله.
نمیتونید سفر دوچرخه به اون معنی واقعی که از جلو در خونه شروع میشه رو انجام بدید؟
بله دقیقا.
خب خانم سالک شما سفر با دوچرخه و رکاب زدن رو چطور دیدید؟
خیلی عالی بود و با توجه به خب تمرین هایی که ما در طول روزمره در طی هفته داریم، حالا اگر پیش بیاد داخل باشگاه باشه یا در واقع توی پارک های تهران باشه که بتونیم دوچرخه سواری بکنیم و هر چقدر این فضا بیشتر باشه اون امکانات بیشتر باشه تمرین بهتری میتونیم داشته باشیم. قبل از سفر تمریناتی رو داشتیم و توی سفر خدا رو شکر خیلی خوب بود همه چیز، فقط گاهی گرمای هوا اذیت میکرد که خب اون هم به نسبت شرایط منطقه اصلا چیز عجیبی
بله.
نیستش
که شما هم قوی هستید.
بله.
خدا رو شکر.
من یه توضیح بدم راجع به سفر بله. با دوچرخه. ببینید سفر با دوچرخه نسبت به سفر با ماشین یا اتوبوس یا قطار یا هر چی هستش، شما بهتر میتونید چون سرعتتون کمتره بهتر میتونید طبیعت رو لمس بکنید در واقع. حالا حتی مثلا شما توی مسیر توی جاده حالا هر منطقه‌ای که هستید یک مثلا یه شاخه گلی که توی زمین در اومده رو میتونید اون مثلا گل رو ببینید، با اون گل در واقع ارتباط بگیرید، عکس بگیرید ازش و اینا. ولی یا مناطق زیبا و بکری که ممکنه اون حس جستجوگریتون که در وجود هر شخص گردشگر چه دوچرخه سوار باشه چه کوله گرد باشه، این باعث میشه که شما کشیده بشید به اون منطقه و اونو با تمام وجودتون لمس بکنید، یعنی فرصت کافی دارید برای لمس طبیعت. ولی توی سفر با ماشین توی سفر بله. با قطار یا هواپیما این فرصت در اختیارتون نیست. مضاف بر این شما ورزشتون هم دارید انجام میده، یعنی دو تا کار دارید، هم سفر میکنید هم ورزش میکنید.
حالا به نظرت با تمام این زیبایی ها و با تمام این وسعت شعایی که شما در اختیار دارید با سفر به دوچرخه، آیا برای هر کسی این مناسب هست؟ میتونه هر کسی انتخاب بکنه سفر با دوچرخه رو؟
ببینید اگر خب جسم سالم شرط اولش
بله
برای این سبک سفر و موارد بعدی هم که خدمتتون عرض کردم، داشتن وقت کافی، اگر این دوتا داشته باشن بله واقعا من پیشنهاد میکنم. البته باید علاقه‌ش هم داشته باشن
بله بله.
چون بعضی از دوستان وقتی که این سبک سفر ما رو ما براشون تعریف میکنیم یا تو فضای مجازی مطالعه میکنن سبک سفر ما رو، اصلا تعجب میکنن که واقعا چجوری مثلا شما روزی 60 تا 70 کیلومتر رکاب میزنید، بعد نمیدونم چجوری استحمام میکنید، چجوری نمیدونم کجا مثلا شبا میمونید، کجا کمپ میزنید و این چیزایی که تو ذهن بعضی از اصلا به مخیله بعضی از دوستان نمیگنجه
بله.
ولی باید درگیر شد. اگر کوچکترین علاقه ای داشته باشن به این سبک سفر، وقتی که درگیر این سبک سفر بشن خودشون میفهمن چه لذتی خواهند برد.
بله ممنونم ازتون. سری بزنیم به همکارانم در اتاق فرمان، برگردیم و باز هم با دو مهمان محترممون گپ و گفت بزنیم. روایت سفر به گوشه گوشه ایران. رادیو فرهنگ. ساز سفر. شما شنونده یه ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید. گفتگو میکنم با یک زوج اهل سفر، خانم مهشید سالک و آقای بابک مالک. خانم سالک، در سفر با دوچرخه به شوش و شوشتر میخواستم خیلی کوتاه در مورد چالش هاش به همون اطلاعاتی رو بدین. چه چالشی در پیش روتون بود؟
کلن هم این سفر هم سفرهای دیگهی که هستش، ناشناخته بودن مسیر مخصوصا توی سفر با دوچرخه این خیلی مهمه که ما سعی میکنیم حتما قبل از سفر یه اطلاعات نسبی در رابطه با مسیر به دست بیاریم.
بله.
جاده ها رو شناسایی بکنیم، ببینیم آیا مناسب رکاب زدن هست یا نیست، از نظر باریک بودن، پهن بودن، فرعی و اصلی بودن جاده، از نظر چک کردن آب و هوا. خب آب و هوا یکی از چالش های این سفر بود به دلیل گرما، و معمولا جاده هایی که کامیون رو هستش یا ماشین سنگین رد میشه خیلی مناسب رکاب زدن نیست. سعی میکردیم تو این سفر در واقع از اونجا کمتر رد بشیم. و اینکه زمان بندی ها رو خیلی باید در نظر داشته باشید وقتی با دوچرخه سفر میکنید. به فرض اگر سفرتون دوچرخه باشه و قصدتون فقط رکاب زدن جاده باشه، شاید زمان خیلی مهم نباشه. اگر قصدتون دیدن جاهای تاریخی باشه، مخصوصا مثل شهری مثل شوش و شوشتر که کاملا تاریخیه و فضا برای دیدن زیاد داره، شما حتما باید طوری تنظیم کنید که رکاب زدنتون در واقع منافاتی با دیدن اون جاهای تاریخی نداشته باشه. ما طوری رکاب می‌زدیم که ترجیحاً قبل از ظهر برسیم به مقصدی که بودش در نظر گرفته بودیم از قبل، اونجا رو ببینیم و بعد از دیدن تا قبل از تاریکی هوا محل اقامتمون رو مشخص بکنیم تا برای روز بعد یه برنامه رو داشته باشیم.
خانم سالک، ما در شوش و شوشتر انقدر جاذبه های زیبایی داریم که نمیتونیم در قالب یکی دوتا برنامه بهش بپردازیم.
بله همینطور.
اما میتونیم اشاره بکنیم که شما کجاها رو تونستید ببینید در این سفرتون.
بله همینطور. ما داخل شوش زیارتگاه دانیال نبی و در واقع معبد آپادانا و قلعه‌ای که در کنارش قرار داره رو دیدیم و خود شهر شوش و خیابون‌هایی که داره، به در واقع اون رستوران‌های محلی که داره اونجا در واقع خیلی زیبا بود. از شهر شوش که خارج شدیم، اطراف شوش طبیعت زیبایی داره که دیدیم و به شوشتر هم که رفتیم، جاده‌ای که به سمت موزه هفت‌تپه و معبد زیگورات چوغازنبیل میره، مزارع نیشکری داره در اطرافش که خیلی زیبا هستش. یعنی واقعا تصور شاید بعضی ها این باشه که جنوب سرسبز نیست یا
بله.
منطقه خشکی، اما حداقل ما تجربه‌ای که داریم یک مزارع بسیار سرسبز نیشکر و طبیعت خیلی زیبا
در واقع میشه گفتش که تلفیقی از کویر و سبزه و جنگل.
بله
همینطوره.
مخصوصا منطقه هستش به نام دشت لالی که اطراف این در واقع منطقه هستش، بسیار زیباه و کاملا سرسبز پر آبه و مطمئنم با بارندگی هایی هم که بوده خیلی زیباتر شده.
بله. خانم سالک، تجربه شخصی داشتید از سفر با دوچرخه؟ اتفاقی که حالا خاصی بوده براتون، اتفاق البته خوشایند منظورم
بله.
هست، چیزی بوده که بتونید برای ما تعریف کنید؟
خیلی زیاد بوده، ولی چیزی که مربوط به خود این سفر باشه و خاطره خیلی دلنشینی بود برامون این بودش که توی مزارع اطراف بین شوش و مسیر شوش و شوشتر در حال رکاب زدن بودیم. خیلی مزارع زیبایی بودش، گلای زرد داشتیم، عکس میگرفتیم، یه دفعه ای دیدیم که چند تا از بچه‌های کوچیک خودمون منطقه اومدن و سوال پرسیدن از ما. خب خیلی براشون جالبه که افرادو در قالب دوچرخه میبینن و با اون سبک سفر میبینن، سوال پرسیدن و بعد دعوتمون کردن، بزرگتراشون اومدن، زیادتر شدن، با قهوه عربی در واقع به این نام معروفه اونجا، قهوه مخصوص خود اون منطقه هستش، از همون پذیرایی کردن با اون قهوه جوشای خوشگلشون و اون حالت یه خستگی رو در واقع واقعا اون لحظه از تن ما بدر کردن.
همون که گفت زدن با اون آدم ها میتونه چقدر انرژی داشت
خیلی. هم برای اونها جالبه در واقع فکر میکنم، هم خیلی برای خود ما جالبه.
بله.
که خیلی خب این تجربه شیرینی بود.
آقای مالک، نظر شما چی هست وقتی رکاب میزنید شهر به شهر، مردم شما رو میبینن تو این بدبستون های کلامی چه ایده‌ای داری؟
ببینید در واقع اصلا چه رکاب بیرون از شهر چه داخل شهر، خوشبختانه توی کشور ما و مردم ما نوع برخوردشون با یه آدم عادی فرق میکنه، استقبال میکنن، خیلی مشوقمون هستن و این برای یه دوچرخه سوار همونجوری که برای ورزشکار رشته دیگه که خیلی تشویق مردم تو روحیه‌شون تاثیر میذاره، در رشته ما هم چه داخل جاده باشیم چه داخل شهر باشیم این تشویق باعث میشه که ما انگیزمون بیشتر بشه. خب به مراتب وقتی که شما با یه خورجین و دوچرخه و با اون بالاخره حجم بار سفر میکنید توی جاده، مردم این تعدادشون بیشتر میشه، یعنی تعداد کسایی که واقعا میان ما رو تشویق میکنن توی جاده، حالا شده با یک بوغه کوچیک ما رو تشویق میکنن، یا بعضیا مثلا توی جاده حتی توی مثلا سفرمون شده زدن بغل از من پذیرایی کردن با یه میوه با یه چای یه نوشیدنی فلان، اینا واقعا تو روحی ما تأثیر میذاره و من واقعا آرزو دارم که روزی به جایی برسیم که یعنی در واقع تعداد دوچرخه سوارامون بیشتر بشه، یعنی از این وسیله نقلیه چه داخل شهر و چه در سفر، حالا هر کسی در حد توانایی خودش بیشتر و بهتر بتونه استفاده کنه. من واقعا اینو آرزو دارم.
یه نکته رو من میتونم شرکت خودم در کنار این توصیه که آقای مالک به درستی میگن، ما حتی ترددمون به سر کارمون با دوچرخه هستش، یعنی واقعا دوست داریم که این فرهنگ خیلی بیشتر بشه و فکر نکنم شاید الان تصور بعضی از مردم یا خیلی ها این باشه که دوچرخه همون وسیله بازیه برای بچگی، توی کوچه بازی میکردیم، اما واقعا خیلی توی روحیه خودمون تأثیر داره.
ما دوتا مشکل داریم در حالا شهرهای بزرگ و حداقل در تهران که میبینیم هستیم زندگی میکنیم، یکی متاسفانه مسیرهای محدودیه که از لحاظ دوچرخه داریم، جاده های دوچرخه، و دیگری هم شیب های تند و مسیرهای طولانی. شما در نظر بگیرید کسی که خونش شرق تهرانه و محل کارش غرب تهرانه، از بزرگراه چطوری میتونه با دوچرخه بره؟
بله واقعا این مسیرهای دوچرخه اگر که توی سطح شهر تهران بیشتر بشه، مطمئنم که خیلی مردم انگیزه بیشتری پیدا میکنن برای اینکه رکاب بزنن و از بار ترافیک خیلی کم میشه، هوا خیلی تمیزتر میشه. و یه نکته‌ای که شاید خیلی بهش توجه نشه اما خود من بارها دقت کردم، شما موقعی که با ماشین میرید سر کار رو میاد یا حتی با وسیله نقلیه عمومی میبینید که مردم شاید هدفون تو گوششونه دارن موسیقی گوش میدن یا خیلی با هم دیگه صحبت نمیکنن، یا توی ماشینای شخصی شیشه های ماشین بالاست، شما با ماشین بغلی تعاملی ندارید، اما وقتی با دوچرخه هستین همین که صدای شما به صدای نفر بغلی میرسه باعث میشه که اتفاقا اون ارتباط شهری، ارتباط انسانی هنوز پا برجا بمونه، چیزی که ما توی زندگی شهری امروز خیلی گمش کردیم.
بله کاملا درست. در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با معرفی غذایی از استان خوزستان با اجرای نسرین سالم.
سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم، نسرین صالحی هستم، کارشناس گردشگری و خوراک. حالا که سری با هم زدیم به شهر زیبای شوشتر، مروری هم داشته باشیم بر خوراک اون. در شهر شوشتر شاید یکی از غذاهایی که حالا خاص تنها شهر شوشتر هست، آش قلقل شوشتری هست که این خیلی آش خوشمزه‌ای هست که شامل گندم، گوشت و عدس و پیاز و نمک و زردچوبه و فلفل هست که یک آش خیلی خوشمزه‌ای تهیه میشه که خدمتون گفتم خاص شهر شوشتر هست و امیدوارم که این رو تجربهش رو داشته باشید اگر به شوشتر سفری کردید. اگر هم سفری نکردید میتونید این آش قلقل شوشتری رو حتما خودتون امتحان کنید. فقط کافیه گوشت و عدس و گندم رو با مقداری آب بار بذارید تا همگی به خوبی گوشت و حبوبات پخته بشه و پس از اینکه گوشت هم پخته شد، پیاز داغ به همراه نمک و زردچوبه به اون زده میشه و پس از جا افتادنم آش کوبیده میشه و خیلی هم خوشمزه هست، که البته سرد شده اون رو هم مثل گوش کوبیده شوشتری های عزیزمون با نان هم صرف میکنن. یکی دیگه از خوراکی که صرفاً متعلق به خود شهر شوشتر هست، پلو شوشتری هست. طرز تهیه پلو شوشتری هم به این شکله که پس از اینکه پیاز داغ آماده شد در چوب بیزده میشه، مرغ هم در تکه‌های کوچک خرد میشه و در پیاز تفت داده میشه و مقداری آب همراه با لوبیا چشم بلبلی بهش اضافه میشه، البته همراه با نمک و فلفل، تا با حرارت ملایم مرغ و لوبیا پخته بشه. برنج هم آبکش میشه و در زمان دم کردن به صورت آبکش چی، البته برنج رو درست میکنیم، زمانی که میخوایم دم بکنیم شوت با مرغ و لوبیای پخته شده رو لابلای برنج مثل لوبیا پلو آماده میکنیم و برنج رو دم میذاریم. خیلی برنج خوشمزه ای هست. امیدوارم اگر سفر کردید این غذاها رو حتما در این شهر زیبا و تاریخی نوشجان کنید، اگر نه اون برای خودتون بپزید و نوشجان کنید. خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه ساز سفر از رادیو فرهنگ هستین. لطفاً نظرهای خودتون رو درباره برنامه از طریق سامانه پیامک با شماره 30558 با ما در میون بذارید. خب آقای مالک، شما هر دو هم کارمند هستید، زوجی هستید که کارمندین. این هماهنگ کردن این سفر بلند مدت با دوچرخه، مرخصی ها، محل کار، اینا چی میشه؟
خوشبختانه مدیر من خودشون از ورزشکارا و پیشکسوتای قدیمی هستن تو رشته کوهنوردی و غارنوردی، جناب آقای نظام دوست، که من از همینجا ازشون تشکر میکنم.
در برنامه ساز سفر هم اتفاقا ما در خدمتشون بودیم.
بله، ایشون خب زمانی که من قصد سفر دارم و مخصوصا سفر با دوچرخ دارم، به نوعی یه درک متقابل دارن. یعنی تا حالا نشده که مخالفتی کنم و همیشه خوشبختانه من با موافقت ایشون روبرو شدم و از این نظر مشکلی ندارم.
خانم سالایک، شما از لحاظ مرخصی و سر کار؟
ببینید، معمولا سفرهای ما هماهنگ شده با تعداد تعطیلات رسمیه، یعنی اگر که بخوایم مرخصی رو بگیریم، حالا شاید از یک روز قبل یا دو روز قبل، که خب اون هر کارمندی تقریبا اون دو روز در ماه مرخصی رو داره، ما سعی میکنیم از اون مرخصی استفاده بکنیم. واقعا پیش نیومده این سوالیه، که چون ما واقعا خیلی سفر میریم، تقریبا هر آخر هفته ما اصلا توی تهران پیدامون نمیتونید بکنید، این سوال برای همه پیش میاد که شما مگه کار نمی کنید؟ اتفاقا کار می کنیم، خیلی هم زیاد کار می کنیم، اما از تک تک لحظه هایی که داریم برای مرخصی به تمامی استفاده می کنیم. بله. و هیچ جمعه رو هم خواب رو به سفر یا ورزش ترجیح نمی دیم.
بله. آقای مالک، سوالی که من از همه مهمون ها هم می پرسم، چرا شوش و شوشتر رو باید دید؟
انتخاب شوش و شوشتر توی این سفری که ما رفتیم، در درجه اول اولویت جاهایی که ما ندیدیم و اونو تجربه کنیم. شوش و شوشتر هم چون ما تا حالا تجربه سفر به اون منطقه رو نداشتیم، خصوصا با دوچرخه، تنها دلیلش میتونه این باشه. دلیل یه دلیل دیگه هم که داره، همونجوری که خانم سالک فرمودن، ببینید ما به خاطر مسئله بعد مسافت سریع شمال انتخاب میکنیم برای مسیر اینا، ولی واقعا به جرئت میتونم بگم از خوزستان گرفته، هرمزگان گرفته، سیستان و بلوچستان گرفته، این مناطق جنوب کشور ما واقعا پتانسیل کافی و کاملی دارن برای پیشرفت و جذب گردشگر، چرا که ما تو این سه استانی که سفر کردیم واقعا اینو با تمام وجودمون لمس کردیم. امیدوارم بیشتر به این مناطق رسیدگی بشه.
و خانم سالک، شما چرا شوش و شوشتر رو باید دید؟
شاید یک علاقه شخصی برای من و به دلیل داشتن هم مناظر طبیعی که جزء علایق بنده هستش و جزء و علاقه دومم مناطق باستانی هست که توی این دو شهر خیلی زیاده و میتونه انتخاب خوبی برای تاریخ دوستان هم باشه.
اصلا همینطوره. خیلی ممنونم. خیلی لطف کردید که دعوت شما. ما رو پذیرفتید و اومدید به ساز سفر رادیو فرهنگ.
سپاس از دعوت شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زیبایی اونقدر دوست داشتنیه که آدم گاهی هنگام درک اون با خودش میگه کاش ذره ای از اون متعلق به من بود. گاهی سفر که میریم محو زیبایی هایی که میشیم بیقرار ثبت خودمون در اون زیبایی هستیم، چون دوست داریم با ثبت اون زیبایی که احتمالاً نمیتونیم با خودمون به خونه ببریم ذره ای از اون رو صاحب بشیم. تو سالهای خیلی دور آدم ها با کشیدن نقاشی یا نوشتن سفرنامه بخشی از زیبایی ها رو که دیده بودند از دیدگاه خودشون ثبت می‌کردند. در همه جای دنیا هم هستن کسایی که با کندن اسمشون روی آثار باستانی حضور نامیمون خودشون رو بر تن اون زیبایی ثبت می‌کنن. اما این روزا دور عکاسی و ضبط فیلم، کاری که زیبایی رو بسیار زنده‌تر از نقاشی و سفرنامه ثبت و برای ما ماندگار می‌کنه. آلن دوباتن نویسنده کتاب هنر سیر و سفر در مورد مالکیت زیبایی در این کتاب نوشته زیبایی فراره، اغلب در مکانهایی یافت میشه که ممکنه هرگز به اونها باز نگردیم و یا نتیجه لحظه خاص از فصلی، نوری و هوای مشخصه و یا نتیجه لحظه خاص از فصل، نور و یا هوای مشخصه. پس چگونه میشه اون رو مالک شد؟ چطور میتوان به قطاری شناور، آجرهای حلوا شکل و یا دره لیک دستریک دست یافت؟ دوربین عکاسی یک راه حله. عکاسی میتونه میل به مالکیت ناشی از زیبایی مکانی رو ارضا کنه. شاید افسوس ناشی از دست دادن صحنه‌ای با ارزش با هر کلیک عدسی کاهش پیدا کنه. یا چه بسا بتونیم جسمن خود رو در اون مکان زیبا تصور کنیم. به پایان ساز سفر امروز رسیدیم. ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کوک.
سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج عرشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پروازه و مشعل های گاسوس.
عالیه!
شوفاشکار، گرم و ماندگار.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، هم سفر هر خانواده ایرانی. چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف، تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.